بسم الله الرحمن الرحیم. 31 شهریور 1400 کلاس قرائت استاد احسنی، ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. خب، صحبت میکردیم در روایت هشتم و آخرین روایتی که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده در این باره که با تمسکی و او براءت در شبهات تحریمیه فقدان نص ثابت شد. این روایت گفتیم سه نقل تقریبا نزدیک به هم داره و اونی که محور قرار داده مرحوم شیخ تو این کتاب همون نقل عبدالله بن سنان که کل شیئن یکون و فیه حلال و حرام فهو و حلال لک ابدا حتی ان تعرف الحرام منه به عینه فقط. گفتیم سید سعد اومده به این روایت تمسک کرده برای حلیت در فرض شک در حرمت و گفته این روایت هم در شبهات تحریمیه و هم در شبهات وجود، در شبهات بخشید حکمیه، هم در شبهات موضوعیه دال بر حلیت. بعد تحلیلی را ارائه دادن از این فیه حلال و حرامان که سه تا احتمال گفتن. یک احتمال این بود که فیه حلال و حرامان به لحاظ قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت باشه. دوم این بود که به لحاظ تردید و احتمال حلیت و حرمت باشه و سوم این بود که به لحاظ سنفیانو باشه و فرمود طبق هر سه احتمال روایت داره بیان می کند هر شیء جزئی معین خارجی یا فعل معین خارجی فرق می کنه شیء معین یا فعل معین، اون حلال است اونی که دو احتمال حلیت و حرمت درش وجود داره، یا قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت داره، یا سن یا نوعش حلال و حرام داره، اون حلاله مگر آنکه علم پیدا کنید این حرام. پس مادامی که علم به حرمت ندارید حلاله. شبهش هم چه موضوعیه باشه چه حکمیه که این حالا توضیح دادیم دوباره تکرار نمی کنیم. معلوم شیخ در مقام مناقشه احتمالات رو ازدیاد کرده و احتمالات دیگه ایرم بیان میکنه و میفرماید که تمسک به این روایت برای براءت در شبهات تحریمیه صحیح نیست، در شبهات حکمیه صحیح نیست. چرا؟ چون چهار احتمال داره. دو احتمالش اون احتمالایی هست که قریب و نزدیک به کلام سید صدره. طبق اون دو احتمال شمول این روایت نسبت به شبهات حکمیه قابل پذیرشه، اما احتمالاتی است که صحیح نیست اساسا. طبق دو احتمال دیگه که سید سعد بیان نکرده و شیخ بیان میکنه شمولش نسبت به شبهات حکمیه صحیح نیست ولو احتمالاتش درسته. پس دو احتمال درست داریم که این دو احتمالات درست باعث میشه روایت اختصاص پیدا کنه به شبهه. بگید دو احتمال درست داریم شبهات موضوعی. دو احتمال نادرست داریم که لازمش اهمیته، اما چون احتمالاتش نادرسته دیگه به اونها اعتنا نمی کنیم. حالا احتمالات چیه؟ بیم اول دو احتمال درست رو بگیم. احتمال اول اینه، حالا ببخشید برعکس، اول دو احتمال نادرست رو برام شیخ گفته بعد دو احتمال صحیح به نظر خودش رو گفته. اول اونها رو بگیم. احتمالات نادرست همون هاییه که سید سعد رو یکی تقسیم به لحاظ تردد بین حلیت و حرمت، همون بحث احتمال اینه که توش کلام سید سعد بیان کردیم که گفتیم بین اون قابلیت و احتمال یک نزدیکی و قرابت زیادی وجود داره. بین احتمال اول و دومی که سید سعد گفت، اولی قابلیت بود دومی احتمال و تردد بود. گفتیم بین خیلی قرابت و نزدیکی زیادی وجود داره، شاید اینا رو بگیم یه احتمال حساب کنیم، که شیخ هم همینطوری حساب کرده و به عنوان یه احتمال گفته. چی گفتیم اونجا داره مرور کنیم؟ گفتیم شیء به معنای خصوص شیء جزئی خارجی، اعم از عین یا فعل جزئیه. این درست اولیش این بود دیگه، میان خود درسته. دومیش چی بود؟ گفتیم تقسیم به قسم حلال و حرام. میگیم آقا این شیء خارجی، این لیوان خارجی، امروز لیوان نداریم، این لیوان خارجی های چایی نیورده. حالا ما حالا میگیم این، ببین این شیء خارجی، نه حالا نمیخوام، نه نمیخوام، بشین بیادبی نمیشه، بشین نمیخوام. این شیء خارجی رو در نظر بگیرید. خب این شیء خارجی تقسیم میشه به قسم حلال و حرام. این یعنی چی؟ یعنی حکم این مردده بین حلیت و حرمت. درست؟ پس این نکته دوم. نکته سوم میخوام بگیم تو اینجا داره حتی تعریف الحرامه منهو، ضمیر منهو تو اینجا به کجا برمیگرده؟ به همین مشتبه خارجی برمیگرده. بعد مطابق این احتمال نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ روایت بیان میکنه هر شیء جزئی خارجی، حالا یا این یا فعل فرق نمیکنه، احتمال حلیت و حرمت درش وجود داره. این حلاله مگر اینکه بدونی حرامه. این روایت اینو میخواد. خب حالا طبق این احتمال روایت هم شبهات حکمیه رو میگیرن موضوعیه. خب چرا؟ چون این شیء جزئی خارجی، من تردید دارم حلاله یا نه. حالا تردیدم، منشأ تردیدم در اینکه حلاله یا حرامه، میتونه اشتباه امور خارجیه باشه، میتونه فقدان نص باشه، میتونه اجمال نص باشه، میتونه تغالظ نصین باشه. درسته؟ پس روایت درش طبق این احتمال منشأ اشتباه رو بیان نکرد، صرفا به قول جناب سید سعد مورد اشتباه رو گفته. دیروز بحثی بود که چی میخوام بگیم، فقط گفته مورد اشتباه چیه، منشأ اشتباه نگفته. یعنی چی؟ یعنی گفته مورد این روایت که دارم میگم حلال، اون چیزی است که مشتبه هست و احتمال حلیت و حرمت درش میره. همین، نه اینکه من برای چی مردد شدم. علت تردید رو که نمیخواد بگه سید سعید داره میگه. پس هم شبهات حکمیه میگیرم شبهات موضوع. این احتمال هست. خب اما شیخ میگه احتمال اول درست نیست، دو تا اشکال اصلی بینه احتمال میگه. این حرفی که زدیم باید احتمال پاسخ ها روشن بشه، پاسخ ها رو در رفقا میدونن بگن. دو تا پاسخ هم به یه جا برمیگرده البته، اما با دو تعبیر متفاوت. خود اون احتمال معلومه دیگه، دیروز هم مفصل بحث کردیم، الان هم دوباره در حقیقت تکرار کردیم، این جدید نبود. این احتمال درسته یا نه؟ که مراد از کل شیئین فی حلال و حرام این شیء جزئی خارجی است، مراد از فی حلال و حرام هم یعنی احتمال حلیت و حرمت داره، مردد حکمش بین حلیت و حرمت. این حرف درسته. نه نه، شبه موضوعش میگه شبه موضوعی و حکمی اهم میشه طبق این احتمال. اهم از شبه حکمی و موضوعی هست، توضیح هم دادم چرا اهم میگه. بله آره، رو همون فیه حلالون و حرامو کار کنیم. آقا فیه حلالون و حرام ظهور در تقسیم داره، درسته؟ یعنی ما یه حرامی داریم، یه فرد حرامی داریم، یه فرد حلالی داریم، در حالی که شیء جزئی معین خارجی فرد حلال و حرام که نداره، یا حلال یا حرام دیگه. و تردید اساساً بهش تقسیم گفته نمیشه، تردید یه چیز دیگه، تقسیم چیز دیگه یه. ما به تردید که تقسیم نمیگیم، این خلاف ظاهره.
یعنی منظورش اینه که
چون در روایت گفته فی حلال و حرام، اومده تقسیم کرده، گفته یه حلال قسم حلالی داره یه قسم حرام، پس نمیتواند مراد احتمال حلیت و حرمت باشه. چون اگر مراد احتمال حلیت و حرمت باشه میشه تردید، در حالی که تو روایت تقسیم داره.
تردید از
ما یا از ما فرق نمی کنه، هر کی میخواد باشه
مشکل نداره. خیلی از ترسیم
هم دو قسم نداره که من بگم از این قسم دیدم. آقا این شکلی همین یه دونه، آقا این دو قسم داره، به من بگو این دو قسم داره. این یه دونه، این دو قسمش چیه؟ دو قسمش کجا بوده؟ یه قسم حلال داره یه قسم حرام. این یا حلال یا حرام دیگه، قسم حلال و حرام نداره که. مرددی یعنی چی؟ یعنی احتمال دارد حلال باشه، احتمال دارد حرام باشه. دو تاش با هم نیست. در حالی که فی حلال و حرام ظهور داره که در هر دو قسم فعلیه. ظهور در این داره دیگه. فعلیت قسمه اینطوری بگیم. ظهور داره در این که هر دو قسم فعلیه. نه اینکه هر دو قسم احتمالیه. اینطوری هم میتونی بگی. تو عالم خارج حالا فهم نمیدن. تو عالم خارج این فی حلال و محرامونه. مثال مختلف که نمیتونید بگید. ببین تو مثال مختلف اگر بگید دیگه نمیتونید بگید کل و شیعه. باید بگی الاشیا. بعدا دیگه چی؟ بعدا نمیتونه بگی هو. خیلی تو مثال مختلف که نمیشه گفت. من میگم آقا این با این در نظر بگیر. خب آقا این حلال این حرام. خب این حلال این حرام. میگم آقا این حلال این حرام، این یکی حلال. چه ربطی داره؟ چون این حلاله، چون این حرامه، این حلاله.
باید
در اصلاف نگفتیم که هنوز ما اصلاف نگفتیم که شما داری احتمال عوض میکنی، داری میگی مراد از شی اصنافه. خب داری احتمال عوض میکنی. مراد از شی گفتیم جزئیه، معین خارجیه. احتمال عوض نکن. پس چی میگی؟
یعنی حالا که دو قسم هستش
تصویر
مورد خارجی
ما تعدیل بدون کنیم. داری عوض میکنی دیگه. من دارم میگم شیعه رو به معنی جزئیه معین خارجی میگیره گرفتی فعلا احتمال اولی بود. مفروض احتمالش رو عوض میکنی. شما داری میگیم شیعه رو به معنی کلی میگیریم. خود شیخ هم رو میگی بعدا. کلی میگیریم. کلی هم دو قسم داره. یه قسم حلال داره. یه قسم حرام. بعد نمیدونیم این فرد معین خارجی مصداق فرد حلال یا حرام. ما حرفی که شیخ زلال میزنه بحث میکنیم. فعلا فرض ما این نبود. فرض عوض نکن. فرض اینکه آقا این جزئیه معین خارجی همین درس این گذاشتم دارم میگم اینو میبینی این هم حلال داره هم حرام. خب این هم حلال داره هم حرام که نیست که، این هم باطله. فعلا بگیری همینه فعل معین خارجی. الان این حرف زدن من، این الان این حرفی که از ذهن من خارج شد، خب این حرفی که الان از ذهن من خارج شد هم حلال هم حرام جزئی معین نیست دیگه. این عوض نکنید فرض مسئله رو. خب حالا اونا رو بعد آیه قاضی نوشتید جلوتر صحبت میکنیم اون تقسیم رو بعد خدمتتون. پس اشکال اول اینه که قافی حلال و حرام ظهور در تقسیم فعلی به دو قسم حلال و حرام داره، در حالی که در این احتمال فی حلال و حرام به احتمال و تردید معنا شد که تردید بین حلال و حرام نه از نظر خارجی نه از نظر ذهنی اصلا تقسیم نیست. به این تقسیم نمیگید، حتی تقسیم ذهنی هم نیست. اشکال دوم هم باز استفاده از کلمه منهوه. میگه حتی تعرف الحرام منهو. غایت کجاست؟ غایت اینه که مادامی که حرام را از اون شی بشناسی. یعنی چی؟ یعنی یک تقسیمی داره. چون وقتی میگه حرام را بشناسی منهو من تبعیضیت، یعنی اون شی یه قسم حلال داره یه قسم حرام. اگر قسم حرام را شناختی حرامه، پس ظهور در تقسیم داره. باز بازگشت کرد به همون اشکال اول. اشکال اول با فی حلالون و حرامون اومدیم جلو، دو اشکال دوم با تعبیر منهو اومدیم جلو. هر دو چی رو میرسونه؟ هر دو این رو میرسونه که قسم حلال و قسم حرام به صورت فعلی در این شی وجود داره. این شی تقسیم میشود به این دو، نه اینکه تردید داریم در حکمش. این احتمال هست. دوم هم شبیه همینه، فقط یه تفاوتی داره، خیلی تفاوت ریزه اما بقیه چی یکیه. یه استخدام اینجا فقط ایجاد کردن در زمینه منو. استخدام چی بود؟ یادتونه توی مرجع زمینی بحثی داشتیم نام استخدام. حالا رفقا یاد استخدام در کارخونه و
اینجا بحثی بود در مرز که زمین بمون که اونجا به دراز بگی معنی دیگه
معنی دیگه لزوما به معنی که مرتبط باشه، من معمولا معنی کلی یا فرد، معمولا کلی و فرد معمولا بود. درسته؟ درست میفهمم. یعنی ببینید ما اینجا طبق این استخدام رو معنا کنیم، میگیم آقا شی به معنای جزئی معین خارج قبول، اما منهو برگشت میکنه به اون شی جزئی معین، اما به اعتبار کلیش، به اعتبار سنتش، به اعتبار نوعش، اما حرفی که قبلا گفتیم دیگه شبیه مونه میشه. یعنی میگیم هر جزئی معین خارجی که درش احتمال علیت و حرمت میدهید حلال است، مادامی که قسم حلال قسم حرام از کلی اون شیء رو تشخیص بدید. قسم حرام از کلی اون شیء رو تشخیص بدید، یعنی مادامی که بفهمید این شیء جزئی معین خارجی فرد برای اون قسم حرام کلیه. مثلا تو بحث مزکا و میته مثال بزنی، یا تو بحث خمر و خل مثال بزنی، فهم میکنی، فهمی سرکه مثال بزنی، آقا این نمیدونید آیا سرکه است یا شراب، یا شراب، میگه آقا این مایع خارجی معین که احتمال دارد حلال باشه چون سرکه باشه، احتمال دارد حرام باشه اگر شراب باشه، این مایع خارجی معین که احتمال علیت و حرمت درش وجود داره حلال، مادامی که علم به این پیدا نکردید که این مایع معین قسمی و مقداری برای اون خمره، که اون خمر میشه چی؟ میشه خم فرده برای اون کلی، فرده برای مایع معین که نیست، مایع معین که تقسیم نمیشه به خمر و خل، فرده برای اون کلی این مایع، کلی مایع، پس منها درش استخدامی ایجاد میشه. این حرف رو بزنید دیگه تقریبا همون حرف بالاست، فقط یه استخدام درش تغییر دادی، همین. و این اشکال تقسیم رو هم که گفتیم دوباره اینجا وارد میشه، چون اشکال کردیم در این که فیه حلالون و حرام و ظهور داره در تقسیم، در حالی که طبق این احتمال باز شما معنی تردید و احتمال معنا کردیم. همون حرفای بالا تکرار میشه، خیلی دیگه اونو ما تکرار نمی کنیم. خب این اشکال دوم رو بالاخره بزنید کنار فعلا. خب بله، فقط تنها کاری که میکنه ظاهرا
اشکال دوم برمیداره،
اشکال دوم ظاهرا برمیداره، ظاهرا روح حاکم هم اولی است. خب من کتاب نیاوردم امروز، یا جا گذاشتم نمیخوای بنویسی؟ نیست دیگه این کتاب، کتاب خونه کسی اینجا نداره. این دوتا رو ببینی چی؟ حتی آقا مثل منه چیزی تو کتاب خیلی نمیدیسه. عقول و خب هر دو مشکل حل میشه، میگهش نمیشه ضمیر فیه و منهو رو با هم استخدام بگیرید. خب اگه با هم استخدام بگیرید میشه شی رو دیگه به معنی چی باید بگیرید؟ شی رو از اول معنی کلی بگیرید یا استخدام بگیرید؟ اون احتمالی که شیخ میگه صبر کنید، این احتمال معنی شیخ میگه و این احتمالی که مرحوم شیخ میگه نتیجه احتمالی که مرحوم شیخ میگه دیگه اختصاص پیدا میکنه روایت به شبهات موضوعیه، اونو جلوتر توضیح میدیم. ما میخواستیم یه جوری توضیح بدیم که شبهات حکمیه رو بگیره، اگر بخواد شبهات حکمیه رو بگیره نمیتونیم فیه رو استخدام درش بگیم، فیه حلال. حالا اینو جلوتر توضیح میدم. عقولو یعنی یه جایی که کردیم به سربالایی پیچیده ای. شما همراهی کنن شما این رو رد کن. اقول از ظاهر ان المراد به شی لیسه، اون احتمال اول، لیسه خصوص المشتبه، مراد از شی خصوص مشتبه نیست، مثل لحم المشتبه، مثل گوشتی که از بازار خریده شده، یا لحم الحمیر که اولی شبهه حکمیت یا موضوعیه. آقا بیا بیا من بگیر 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 من نرم افزار روشن میکنم، بس میکنم نرم افزار رو باز میکنم. امروز فرمود تمامی امروز دیگه انداختون هست شبیه برده نمید.
نه
نگران بودیم
برای
هفته رو هنده نگران بودیم امروز صبح کلاس نشتی؟
هفته
شد بیرون رفته بودیم
برای
کار شهریه اونا سبب خیر شد ما تعطیل کردیم باشون خدا باشون خب ببخشید میگه از ظاهر ان المراد بشه لیسا و خصوص المشتبه لحم مشترا سوال کرده شبه موضوعیت حکمیه موضوعیت یعنی چی لحم مشترا یعنی چی گوشت خریده شده یعنی چی شرط داره آه. گوشت خریده شده ذبح شرعی داره یعنی مردد به مزکا و میته پس شبه موضوعیت و لحم و حمیر که شبه حکمیه بود یعنی تمام هر اینجا میخوام بگیم که آیا شبه حکمیه و موضوعیه رو هر دو رو شامله یا نه میگه مگر مراد از شی خصوص اون مشتبه باشد میتواند هر دو رو شامل بشه اما این نیست الا ما مسئله و به ما سید صدر مثال به هر دو زد هم حکمیه هم موضوعیه اما این درست نیست چرا؟ از لا یستقیم ارجاع و ضمیر فی منه الی منه الی چون مستقیم نمیشه درست نمیشه ارجاع ضمیر در منه الیه ما برگرده به این دو یعنی این ضمیر در منه نمیتونه برگرده به این لحم مشترا و لحم حمیر شبه حکمی و موضوعیه چرا توضیحی که دادن در حواشی دوی توضیح دادن که ضمیر منه وقتی با من تبعیضی اومده ظهور داره در چی؟ ظهور داره در بگید وجود دو قسم در حالی که ما دو قسم در شیء معین خارجی دو قسم نداریم دو قسم حلال و حرام گوشت معین خارجی که ما نمیدونیم آیا این گوشت معین خارجی حلال یا نه منشأش شبهمون هم اینه که آیا شارع مثلا گوشت اولاق رو مثلا حرام کرده یا نه فهم میکنه چرا تصدیل نمیتونی بکنی؟ آقا یه بقال معروف یه حماری رو کشتن گوشتش هم مثلا کباب کردن دویستن جلو روی شما دست بذاره این گوشت روی کبابی کنه جلو رو کنه بگیم این کباب خب احتمال حلیت و حرمت درش وجود داره پس حلال مادامی که حرف بدونی حرام این حرف سی بسن شیخ میگه که آقا وقتی میگیم حتی بدونی که این گوشتی قسم حل... بدانید که این از قسم حلال این گوشتی که جلو روته که معنا نداره دو قسم که نداره اینطوری نیست که یه قسم حلال داشته باشه این کبابی که جلو روته یه قسم حرام این کباب جلو روت یا حلال یا حرام دو قسم که نداره باشنه خب و ایزن اشکال دوم از ظاهر ان المراد به قولی علیه السلام فیه حلالون و حرامون ظاهرش چیه کنون منقص من علیه ظهور داده که تقسیم وجود داره و وجود القسمین فیه بالفعل که هر دو قسم فعلیه بالفعل وجود داره لا مرددن بینامون نه حالا شما موضوع پیش کار نداره فعلا اونو بعدا بعدی بحث بکنیم نه به معنایی که من احتمال میدم حلال یا حرام به معنایی که آقا یه قسم حلال داره یه قسم حرام از لا تقسیم و مرد تردید اصلا اگه شما تردید باشه تقسیمی در کار نیست لا ذهنن و لا خارجن نه تقسیم ذهنی وجود داره نه تقسیم خارجی تقسیم ذهنی چیه بهش میگیم کلی و جزئی درسته تقسیم خارجی میگیم کل و جز تقسیم خارجی اینه که آقا ما این کتاب رو میایم تقسیم میکنیم ورق ورق میکنیم میشه تقسیم خارجی تقسیم ذهنی چیه میگیم آقا انسان یا حیوان تقسیم میشه به انسان و حمار و چی و اینا خب این تقسیم ذهنیه تقسیم خارجی نیست اینطوری نیست که اون حیوان جز جز بشه حیوان جز جز نمیشه که یه جز حیوان بشه جزئی میشه تبدیل میشه به جزئیات متعدد مثلا میگیم انسان یا زیده یا عمره یا بکره خب انسان میگیم یا زیده یا عمره یا بک انسان پاره پاره که نشد تبدیل بشه به زید و عمرو بک درسته؟ این تقسیمش تقسیم ذهنیه، در ذهن میام این انسان رو تقسیم میکنیم به این افراد. پس تقسیم جنس به انواع، تقسیم انواع به اصناف، تقسیم انواع و اصناف به افراد، همه اینا تقسیم چیه؟ ذهنیه. در حالی که تقسیم کل به جزء، تقسیم خارجی، میام آقا این کتاب رو ورقه ورقه میکنیم، چه تقسیم خارجی. پس میگیم این فیه حلال و حرام ضرور در تقسیم داره، البته قبول داریم، لازمی نیست این تقسیم تقسیم خارجی باشه، تقسیم کل به جزء باشه، بلکه میتونه از سنخ تقسیم کلی به جزئی باشه، یعنی از سنخ تقسیم ذهنی باشه، اما که شیخ خودش همین رو قبول میکنه جلوتر میکنه. اما تردید نه تقسیم ذهنی نه تقسیم خارجی. و کون و شیعی مقسمن لحکمه، ظهور داره در این که اون شیعی مقسم هر دو حکمه، کما ذکره المستدل. و کون و شیعی مقسمن لحکمه کما ذکره لم یعلم له معنن محسن. اون تصویری که سید سعد برای تقسیم بیان کرد که بازگشتش به قابلیت و احتمال این حرفا بود، من که معنایی براش نفهمیدم، معنای روشنی براش پیدا نکردم. این تقسیم نمیگن، هر کارش بکنی تقسیم نمیشه، خصوصا ما قوله انه یجوز و ذالک، مخصوصا که اونجا گفت یجوز و ذالک. کجا گفت یجوز و ذالک؟ ببینید صفحه قبل گفت که یجوز کجا بود؟
صفحه
پایین
سه خط چهار خط
چهار خط آخر، یعنی به معنی انه، بله به معنی انه، سه چهار خط آخر، به معنی انه یجوز و لنا ان نجعل. خب میگه جائز است ما آن را مقسم قرار بدهیم. خب جائز است یعنی چی؟ یعنی میتواند مقسم باشد میتواند نباشد. خب تقسیم رو چیکار میکنی؟ تقسیم ما که نفهمیم یعنی چی؟ آخر تقسیم میشه یا نمیشه؟ میگه یجوزه یعنی چی؟ لأن تقسیم الی الحکمه، تقسیم به دو حکم، التی فی الحقیقه تردیدون، واقعا هم تردیده، من نمیدونم این حلاله یا حرام، لا تقسیم، میگه تقسیم نیست، این تقسیم امر لازم قهریون. اگر شما مراد از تقسیم رو تردید بگیرید، این دست من و تو نیست که بگی حالا دلم خواست این تردید رو ایجاد کنم، دلم خواست تردید از بین ببرم. اساسا این تردید یک امر قهریه. چرا؟ چون هر شیئی که حکمشو نمیدونیم مردد بینه ادلیت و حکم. پس این تردید امر قهریه، امر جوازی نیست که تو میگی یجوز و لنا ان من یکون مقسما، این تقسیم امر قهریه برای ماست، لا جائز و لنا، جائز نیست که در اختیار و تحت اختیار چی باشه؟ ما باشه. خب این هم از و علا ما ذکرنا فالمعنا. حالا میخوایم احتمال سوم رو بگیم. ببینید احتمال سوم بازگشت کرده تقسیم ذهنی، یعنی چی؟ ببینید تمام حرف تفاوت اینه، میگه مراد از چه کلی؟ مراد فرد معین جزئی خارجی نیست، مراد این چی نیست، مراد چیه؟ مراد مثلا یک کلی در نظر میگیریم، میگیم آقا به قول معروف اجسام، یا مراد اون کبابی که جلو رومون بود نیست، میگیم مثلا گوشت، کلیه گوشت، یه کلیه ذهنی خارجی هم لازم نیست. آقا میگیم گوشت بر دو قسمه، بعضی گوشت ها حلاله بعضی گوشت ها حرام. گوشت مثلا تزکیه شده ذبح شرعی شده حلاله، گوشتی که مردار باشه حرام. میگیم آقا هر گوشتی که فرد حلال داره تزکیه شده، فرد حرام داره بگید مردار، این حلال مادامی که بفهمی این گوشت مصداق فرد حرامه. اگر فهمیدی این گوشت مصداق اون فرد حرامه، حرامه. یعنی اگر فهمیدی این گوشت مصداق اون مردار است، یعنی طبق این حرف تقسیم رو اومدی فعلی کردی، از تردید خارج کردی، گفتیم مراد از چه کلیه، مراد از چه جزئی معین نیست. نتیجه این حرفم اختصاص روایت به شبهات موضوعیه میشه. اینو باید توضیح بدیم. اینو ببینیم. پس میگه مراد از چه کلیه؟ آیه هستی؟ آیه نوروزی؟ مراد از چه کلیه؟ تقسیم به حلال و حرام هم تقسیم فعلی البته ذهنیه که دو فرد حلال و حرام داره، مثل لحم غنم، مثل گوشت گوسفند. یه فرد حلال داره مزکاست، یه فرد حرام داره مثلا میتست. بعد مطابق احتمال روایت بیان میکنه این کلی، یعنی گوشت گوسفند، تا زمانی که قسم حرام رو به صورت معین ندانی حلال، یعنی تا زمانی که ندانی این گوشت گوسفند مصداق مرداره حلال. خب میخوایم بگیم طبق این فرض روایت مختص به شبهات موضوعیه میشه. چرا روایت مختص به شبهات موضوعیه میشه؟ میگیم اون دقت کنید، حرف اینه شما در شبهات حکمیه مثلا گوشت حمار، لحم حمار، خب لحم حمار دو فرد نداره، اینطور نیست که لحم حمار یه فردش حلال باشه فردش حرام باشه، اینطور نیست که اگه لحم حمار تزکیه شده باشد حلال، اگر مردار باشد حرام، اینطوری که نیست. لحم حمار یا حلال یا حرام، یا خداوند تحریمش کرده حرام، یا خداوند تحریم نکرده حلاله، درسته؟ پس لحم حمار اگر شبه همون شبه حکمیه باشه دو قسم نداره، یا حلال یا حرام، در حالی که در شبهات موضوعی لحم غنم گوشت گوسفند دو قسم داره، یه قسم حلال که مزکا باشه، یه قسم حرام که میته بشه. این یک ثانیه تو بحث شبهات حکمیه که مثلا میگیم این لحم حمار آخری که تحت تعریف از حرام میرون، یعنی اگه متوجه بشی این لحم حرام اون مصداق برای چیه؟ بگید مصداق برای فرد حلاله. خب اینجا چجور میتونید توی شبهات حکمیه مصداق بودن برای فرد حرام رو تصویر کنید؟ مصداق بودن برای فرد حرام وقتی قابل تصویره که شبه موضوعیه باشه، چون در شبهات موضوعی است که ما نمیدونیم این مصداق چه چیزیه، آیا مصداق اون فرد حرام است یا مصداق فرد حلال است. مثلا من مثال بزنم همین لحم حمار، شما شاید یه جوری اینطوری بگید الان صفحه بعدم اینو مثال میزنه محقق قومی همچی حرفی زده، شما میگیم ما اینطوری تصویر میکنیم، میگیم آقا میگیم یه لحم داریم، لحم کلی میگیم، خب لحم کلی، لحم کلی دو قسم داره، لحم غنم گوشت گوسفند که حلال، بگذارم توی مثال زدیم دیگه، گوشت خرگوش که حرام. پس شی یعنی لحم به صورت کلی، تقسیم هم تقسیم فعلی شد، گوشت گوسفند که حلال، گوشت خرگوش که حرامه. بعد حالا گوشت حمار رو میره تو کلی لحم دیگه، لحم. بعدم نمیدونیم جزء اون فرد حلاله یا فرد حرام، میگیم مادامی که ندانی جزء کدوم است حلاله مگه اینکه تشخیص بدیم مستاقونه. خب اینجا تو شبهه می چجور میتونی تصویر کنی؟ ما جلسه قبلی پیچوندیم رفتیم جلو، می چجور میتونی تصویر کنی؟ شما بعد از اینکه فهمیدی شارح لحم حمار رو حرام کرده، آیا میفهمی لحم حمار مستاق گوشت خرگوشه؟ حسن لحم حمار که مستاق گوشت خرگوش نیست، هم حکم با اوست، حکمش طبیعه بود، مستاق او که نیست، در حالی که تلوات میگه بعد از این بشناسی این فرد حرامه است، مستاق اون فرد حرامه. در اینجا در شبهات حکمیه وقتی شبه رفع شد شما نمیفهمی گوشت حمار مستاق گوشت خرگوشه، در حالی که در شبهات موضوعیه وقتی شبه برطرف شد میفهمی این گوشت گوسفنده مستاق مزکاست، وقتی شبه رفع شد همینه دیگه، میفهمی آقا ذبح شرعی شده. پس اساساً با این تحلیلی که ما گفتیم این روایت نمیتواند شبهات حکمیه رو شامل بشه. خوبه؟ ببینید چی میگه؟ و علا ما ذکرنا معنا والله العالم، دیگه همین والله العالم نشون میده این بحث چیشی بوده که میگه والله آخرش هم خدا میدونه. ان کل کلیه، ببینید میگه مراد کلیه، مراد از شی جزئی معین نیست، فیه قسم حلال و قسم حرام، تقسیم هم فعلیه، تسلیم به تردید برگشت نمی کنه. مثل مطلق لحمه غنم، مثل گوشت گوسفند. تقسیم فعلی در مورد تردیده، ما هم میگیم تقسیم فعلی مرادمون در مورد، یعنی دو قسم وجود داره، حالا یا در ذهن یا در خارج، اونش مهم نیست، اما وجود داره. شما در هر جایی که میگی من نمیدونم این حلاله یا حرام، نمیتونی بگی من یه فردی از این چی حلال یه فردی حرام، اینطوری که نیست. در تردید اینطوری نیست که هم یه فرد حلال باشه هم یه فرد حرام، اما در تقسیم فعلی میگیم یه فرد حلاله یه فرد حرامه، بهش هم اشاره میکنیم، حالا یا در ذهن یا در خارج خیلی فرق نمیکنه. مراد اینه، حالا تو مثالم بریم جلوتر معلوم روشن‌تر میشه. هر کلی که در اون کلی قسم حلال هست و قسم حرام، مثل چی؟ مثل لحمه غنم، گوشت گوسفند به صورت کلی مطلق، که مشترک بین تزکیه شده و مرداد، پس یه فرد حلال داره مزکا، یه فرد حرام داره بگید میشه. فهاذا الکلی، این کلی، این لحم غنم برای تو حلاله، مادامی که بشناسی قسم حرام رو، اون قسم حرام از اون رو به صورت معین در خارج، یعنی بفهمید این گوشت گوسفند مصداق برای اون میته هست. اگر فهمید گوشت گوسفند مصداق برای میته هست، اون وقت میشه بتدعه اونجا حرام رو کنارش بزن. خب علل استخدام معنای چی میشه؟ چهارم میشه. چهارم با سوم تقریبا یکیه، فقط یه تفاوت ریز داره، کما که بین دوم و اول که تفاوت ریز بود، بین چهارم و سوم یه تفاوت ریزه، که طبق احتمال چهارم میگیم مراد از شیشه جزئی خارجی، جزئی معین. سوم گفتیم مراد از کل شیء کلیه، اما اینجا میگیم مراد از شیء جزئی معین. اینجا میگیم آقا تقسیم به حلال و حرام هم تقسیم فعلی به اعتبار نوع یا صنفه، شبیه این طبیعه که سید صدر هم داشت، احتمال سومی که سید صدر گفت شبیه همینه دیگه، که میگه آقا تقسیم به حلال و حرام به اعتبار نوع یا صنفه. بعد ادامه حرف هم اضافه میکنیم که میگیم دیگه روایت هم دوباره مختص به شبهات موضح به عین تعبیر بالا، یعنی تمام تقریبی که الان برای اختصاص روایت به شبهه موضح گفتیم اینجا هم میاد، چون هیچ فرق خاصی نمی کنه، فقط یه فرق تعبیریه، فقط در عبارت یه فرقی کرد. که اونجا ما میگفتیم از اول شی به معنای کلیه، اونجا میگیم نه، شی به معنای جزئی معینه. اون بحث به قول معروف فیه حلال و حرامون که در اینجا گفته و تقسیم کرده، این چیه؟ این چیه؟ بگید. در فیه حلال و حرام استخدام صورت گرفته، اما حکمای قاضی‌زاده گفت در ضمیر فیه حلال استخدام صورت گرفته و داریم تقسیم میکنیم چی رو؟ بگید کلی رو. یه فرقش اگه گفتید این فرق این حرف اون احتمال سوم سید سازش چیه؟ فرقش چیه؟ فرق داره اینه؟ حالا روش فکر کنید ببین از
چیه؟
سفیه اون ظاهرا اینطوری باشه شاید، حالا اونو باید ببینیم بعدن، ببینیم سید سازش چیه، روش باید فکر کنید. استخدام یعنی صنعت بلاغت دیگه، شبیه کنایه میشه، شبیه کنایه. یعنی ما مرجع ضمیرمون جزئیه، اما ما ارجاع میدیم ضمیر رو به کلی اون جزئی، شی جزئی معینه، اما فیه رو ارجاع میدیم به کلیش، شی یعنی این گوشت خارجی، اما ارجاع میدیم فیه رو به گوشت به صورت کلی، یعنی اون جزئی مصداق و جزئی آینه می شود برای اون کل. خب و علل استخدام، حالا اگر در ضمیر فیه استخدام رو بگیریم اینطوری میشه، یکون المراد ان کل جزئی خارجی فی نوعهی القسمان المذکوران، جزئی خارجی که در نوعش این دو قسم هست، نه در خودش. شما گفتین در خود جزئی خارجی که نمیشه دو قسم حلال و حرام باشه، بگیم در نوعش. فذالک الجزئی لک حلال، این جزئی برات حلاله، حتی تعرف القسم الحرام من ذالک الکلی، تا اینکه اسم حرام رو از این کلی در خارج بشناسی و رهاش کنی. و علا ای تقدیر سر روایتو مختصتون به شبهت فل موضوع، احتمال سوم و چهارم نتیجهش اینه که روایت اختصاص پیدا کنه به شبهات موضوعی. توضیح هم دادیم این موقع، توضیحش نیازه به تأمل. اما ما ذکره در اون احتمال دومو میخواد بگه، یعنی اینجا حرف استخدامو زد مرحوم شیخ، و آقا طبق احتمال من یه حرف استخدام زدی، خب طبق حرف سید صدرم حرف استخدام چرا نزدی؟ چرا صحبتی از استخدام نکردی؟ که میخواد بگه آقا اگر اونجا صحبتی از استخدامم بکنیم نتیجه عوض نمیشه، نمیتونی با حرف اون موافقت کنیم، چون اگه استخدامم درست بکنی دیگه شما میخواد چجوری اون حرف رو درست بکنی؟ ببینید میگه اما ما ذکره المستدل طوری گفت، من ان المراد من وجود الحلال والحرام فی احتماله و صلاحیته لهما، اما اون چیزی که سید سعد گفت مراد از وجود حلال و حرام صلاحیت و احتماله، درسته که اینجا دوتا رو هم جمع کرد، برای که سید سعد دوتا احتمال جدا گفته بود، یکی بحث صلاحیت و قابلیت گفته بود، یکی بحث احتمال و تردید گفته بود، حالا دوتا رو یکی کردیم چون خیلی تو نتیجه تفاوت جدی نداره. اونی که مستدل گفت مراد از وجود حلال و حرام در اون شی احتمال این دو و احتمال اون شی و صلاحیت اون شی برای چیه؟ برای حلیت و حرمت، فهو مخالف لظاهر القضیه، این مخالف با ظاهر قضیه است، ولی ضمیر منه مخالف با ضمیر منه، ولو علل استخدام، حتی اگه تو ضمیر منه، ببینید اینجا فرقش چی شد، اینجا اومدیم تو ضمیر منه استخدام گفتیم، در حالی که خود شیخ توی حرفی که زد تو ضمیر فیه و منه تو هر دو استخدام رو گفت، چون شیخ حرفش مستلزمش اینه که هم در فیه هم در منه استخدام باشه، اما اینجا حرف سید احتمال دومو داره میگه، میگه استخدام در ضمیر منه، چون اگر استخدام در ضمیر فیه بگیریم دیگه مراد از حلیت و حرمت احتمال نخواهد بود، هم قسم حلال خواهیم داشت خارجن، هم قسم حرام خواهیم داشت خارجن، که اون که شیخ خودش گفت اگر شما گفتی مراد از وجود حلال و حرام احتمال و صلاحیته، مجبورید که در ضمیر فیه استخدام رو قائل نشید. میفهمم گیری در همه تون دارید بد نگاه میکنید، این نوزو که هیچی رفته توی فضای خلوه توی هفروتی الان آمد عالم جبروت هم باشه که خوبه، عالم ملکوت و جبروت و هفروت و این عالم های خوبه خوشگلی، چرا به ملکوت برسید خب این میگیم چی؟ این مخالف با ظاهر قضیه، ظاهر قضیه چی بود؟ رفعه آیا جوازی ظاهر قضیه تقسیم فعلیه فی علال و بهم تقسیم فعلی، ولی ضمیر منه میگه با ضمیر منه هم مخالفه، چرا؟ چون ظاهر منه یعنی چی؟ یعنی همون تقسیم دوباره ازش استفاده میشه، ولو علل استخدام، حتی اگر ضمیر منه توش استخدام هم بگیری باز ظهور در تقسیم که داره، شما اومدید گفتید که ما تقسیم رو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم احتمال حلیت و حرمت، استخدام اینجا مشکل حل نمیکنه، منها استخدام هم بگیریش مشکل که حل نمیشه، درسته؟ تقسیم ظهور در تقسیم فرقی نمیکنه، چه استخدام بگی چه نگی. خب بعدش سید صد اساسا استخدام توی هیچ کدام نمی گفت، شیخ اینجا به عنوان یه احتمال اضافه کرد، اصلا سید صد حرفی از استخدام نزد، با کلن فیه و منها برمیگرده به همون شیعه معیه، همین حرفی استخدام نزد. چرا؟ حرف آخرش حرف سومش، اون احتمال سومش که لابلای حرفای سید صد بود که شیخ هم دارن به اون خیلی بهانه داده، که لابلای اون حرف بود آخر صفحه و من جمله الافعال التي يكون بعض و انواعها او اصنافها حلالا، تا قبل از این اصلا حرفی از این انواع اصناف نبود، فیه و منها برمیگشت به همون شیء جزئی معین خارجی، مراد از حلال و حرام هم احتمال و صلاحیت بود، اینجا یه حرفی ایشون زد آخرش که آقا به اعتبار انواع و اصناف، که اگه این اعتبار انواع و اصناف رو بگیریم که باید علف قاعده اینجا استخدام وارد بشه، یعنی اگه بگیم به اعتبار انواع و اصنافش تقسیم میشه استخدام وارد بشیم، در ضمیر فی هم باید استخدام وارد بشه نه در منفعت، شبیه حرف شیخ میشه. خب شبیه حرف شیخ شد، این حرف اشکال میشه، اشکال مبنایی به این حرف، اشکال بنایی. یعنی چی؟ یعنی شیخ میگه اگر اون تخص احتمال سوم شما رو بگید دیگه شامل شما توفیه نمیتونه بشه. شیخ هم گفت دیگه شامل شما توفیه دیگه نمیتونه بشه دیگه، اینطوری میتونیم جمع بندی کنیم با مولا. آقا عبارتون اخرا بود، اما دقت میکنه من فرق میگه ظاهر عبارتشون یه چیز میخواست بگه اما تعابیرش با هم فرق داشت، سه تا حرف مختلف داشت اینطوری، اما شیخ اینطوری آورده، اما اینطوری که من تو کلام خود سید سر رو پیدا نکردم، تو نرم افزار ظاهرا شرح وافی نبود، هرچی گشتن حالا باید ببینم دوباره من گشتم نیدم، اونطوری که بحر نقل کرده بود از سید سر، خود سید سر تصریح کرده بود ال اول از ثانی از ثالث، اونطوری که جناب آشتیانی در بحر الفواید نقل کرده ال اول از ثانی و ثالث تو تعبیر سید سر تصریح شده عشان باز کرده، شیخ اومده تلخیص کرده این عبارت رو نیورده، این تلخیص باز شده سر به هم بر بشه، اینطوری که از کلام آشتیانی تو بحر الفواید به دست میاد. من رفتم شرح وافیات توی نرم افزار جامع اصول نبود، یعنی من ندیدم، حالا شما بیشتر ببینم اگه توی حالا جایی پیدا کردم نگاه کنم اون عبارات اینقدر ببینم اونجا ایشون هم اینقدر مجمل گفته یا قشنگ اونطوری که بحر نقل کرده تقسیم بندی هاش مستقلا.
ما از کجا میدونیم که مثلا تفاوت داره
چیزهای عبارات شما؟ خب دارم میگم فعلا این حرف آشتیانی رو مبنا گذاشتیم ما، که مرحوم آشتیانی طبق نقلی که ایشون از جناب سید سعد در شهر وافیه کرده، خود سید سعد اومده بین یک دو و سه ال اول از ثانی از ثالث گذاشته. ما باشیم نمیفهمیم، ما باشیم این متن تفاوت که داره نه نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، یا رو باید رجوع کنیم به مصدر عبارت، نه معمولا اینجا باید به منبع اصلی رجوع کنیم، در تلخیص ها اون کسی که تلخیص میکنه اون نکاتی که براش مهمه رو تلخیص میکنه، خیلی از نکاتی که شاید تو فهم عبارت تأثیر داره اما اون براش مهم نیست، خیلی براش روشنه برای تلخیص کننده، اونا رو به وقت ذکر نمیکنه، موجب ابهام و اجمال میشه. این هست، اون باید اینجا به مصدر رجوع کنه، بهترین کاریه که شرح وافیه رو پیدا کنی، عبارتش رو پیدا کنی از اونجا بخونی. خب این تمام، یه بحث دیگه انشاءالله ادامه بدیم، اون سن مظاهر اونا رو انشاءالله برای فردا بخونیم و تموم کنیم دیگه، به شنبه نرسیم نه دیگه، اون فردا پنجشنبه. خب آقا خسته نباشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.